ولعنه الله على اعدائهم اجمعين. كتاب البيع وهو في الاصل كما عن المصباح مبادله مال بمال. اوشن فهمت که کتاب بیع چون یک مهمترین عقدی که شاید از جهت اینکه پر ابتلا باشه نسبت به بقیه عقود بحث بیعه، و خیلی از احکامی هم که در اینجا مطرح میشه مشترک است در سایر عقود، لذا اون بحث اساسی رو بیع قرار میدن. بعد به مناسبت اگر لازم شد گریز به سایر عقود هم زده میشه. وقتی شرایط رو بیان میکنیم، مثلا شرط صحت عقد، شرط متعاقدین، شرط عوضین، اینا به مناسبت اگر تفاوتی باشه به سایر عقود هم اشاره میشه، یه جور اصل برای سایر عقود قرار میگیره. ولی نه، از اون جهت هم بعضی موارد هست که مختصاتی داره به ممکنه حکم مختصی داشته باشه و اون شرط در سایر مثلا معاملات نباشه، مثل قراریت که در بیع وارد شده در سایر عقودش مسلم نیست. قرار در بیع مضره، ولی در نکاح مثلا یا در مورد اجاره مثلا اینها ممکنه بگیم طوری نیست، اگر قراریتی اتفاق افتاد. در تعریف بیع فهمید که وقوع فی الاصل مبادلت و مال به مال. تعریفی را از فیومی در مصباح المنیر شیخ اشاره میکنه که تعریفش بینه که مبادله بین مال و مال دیگر، یعنی سمن مال باشد، مسمن هم مال باشد. این بیعی که الان ما داریم بحث میکنیم به عنوان اون فعل بایع منظورمون نیست. بیع منظورمون عقدیست که متکفل اون دو طرف هم، اون نتیجت العقدی که متکفلش بایع و مشتری هم، فعل طرفینیه. ولی چون بایع اون رو شروع میکنه و قابل قبول میکنه، شاید به خاطر همین لفظ تبادل به کار نرفته، باب مفاعله به کار رفته، چون یکی تأثیرش از دیگری ممکنه قوی تر باشه، مثل مضاربه که یعنی یکی بیشتر از دیگری میزند، با تضارب میان فرق میکنه. شاید به این اعتبار تعبیر مبادله به کار برده که حالا بحث شده توی حواشی که مبادله بهتره، تبادل بهتره یا تبدیل بهتره، اصلا فعل یک نفره بگیریم یا فعل دو نفره بگیریم. این بحثایی که مفصل، خصوصیتی که از این جای کتاب داره تا آخر اینه که پر از حواشیه و بزرگان زیادی وارد این بحثا شدن، به خلاف محرمه که کمتر علما وارد شدن. تو این قسمت به بعد خیلی پرحاشیه است و همه چی آماده است. کلمات بزرگان مثل محقق اصفهانی، سید زیاد حاشیه داره این قسمت، قسمت‌های قبلی کمتر حاشیه داشته. بعد آقای حکیم نهج الفقهاء که حکیم نوشته مختص به همین قسمت. خودت طالبم که کتاب قویه ولی ساده نوشته، ولی مؤلف قویه. خودت طالب آقای مروج جزائری، اینم از همین قسمت، زحمت بسیار کشیده بود طالب. خیلی چیو؟ هیچ کدوم موقع متعرفتم آمار دستتون باشه. خود این کتاب رو تأمل کنید اگر خواستید. همون آقای حکیم نهج الفقهاء رو فقط رجوع کنید، بقیهش دیگه نه لازم نیست، نه لازم نیست. سوانی همون کتاب رو باید تأمل کنید. بعد از تأمل آقای حکیم چون مفید و مختصر حاشیه‌اش و دقیقه، اونم خوبه. آره، حضرت طالب خیلی تسهیل کرده، هم کفایه، نهایت و درایه، نهایت اسم کتابش چیه؟ کفایه شرک کفایه نهایت و درایه هست داره؟ فیشه از نه، این چیزه فیشه کفایه شیه نهایه نیست اسمش نیست کفایه خودت طالب منتهی درایه که نوشته اونم خیلی زیبا و خوش قلم و منظم مرتب مفصل بحثای ظاهری متون رو جدا چیز میکنه که زمین را به چی بخوره اینا، بحثای فنی تر رو محل بندی میکنه، بحثای تحقیقی تر رو جدا بحث میکنه. کامل خیلی آدم فهمی بوده و جذابه. مثلا مبالغه مبادله گفتیم که با تبادل فرق میکنه. با مفاعل معمولا جایی گفتیم طبق اختلاف اون طبق نظر مشهور جایی گفته میشه که اون فعل رو یک نفر بیش از دیگری انجام میده. قوت اینها مساوی نیست. مضاربه اینه که دو نفر زد و خورد میکنن، یکی قوی تر از دیگری بیشتر میزنه. تضارب نه، تضارب مساوی هم اشتراکه. اینجا چون با یه حیثیت قوی تری داره تا مشتری، لذا شاید به این اعتبار بهش نگیم تبادل، بگیم مبادله، تبادل گفته نشه. بعد شرط کرده مالیت رو، گفته مبادلت و مالن به مالن. ولی حالا چقدر قابل اعتماد این کتاب ها؟ مثلا مصباح المنیر گاهی بحث اصطلاحی رو با این دخالت میده، مخصوصا اگه منحصر به فرد باشه بقیه نگفته باشه، اینا خیلی قابل اعتماد نیست که ما بخوام به صرف یه مصباح المنیر بگیم پس در بی مالیت شد. ممکنه ایجاد شک بکنه برای ما، ولی اطمینان یا ظن قوی ممکنه حاصل نشه به همچین نقل‌های منحصری از بعضی لغویین. ولی شیخ این تعریف رو علاقه بده کرده، ولی اشکال داره خود شیخ به اطلاق تعریف، ولی این تعریف رو شاید نزدیکتر دیده و اینو نقل کرده. بعد می‌فهمد که وهو فی الاصل مبادلت و مال به مال. اینکه فی الاصل چی می‌خواد بگه خودش محل بحث وا شده. آقای خویی فرموده که فی الاصل که میگه یعنی قبلا اینجوری بوده، بعداً به مرور زمان تغییر کرده. بعضی واژه‌ها هستن دچار نقل میشن، دچار تطور میشن. میگیم اصلش این بوده، به مرور زمان مثلا توسعه پیدا کرده یا تضییق پیدا کرده. گفته به این اعتبارشون گفته وهو فی الاصل، نمیخواد معنای فعلیشو بگه. چون اگه میخواست معنای فعلیشو بگه باید تو کل مصباح المنیر هر کلمه‌ای که میرسه بگه فی الاصل. این فی الاصل نمیخواد معنای فعلیو بگه، میخواد بگه قبلا اونجوری بوده، اصلش این بوده. ولی این کلام خوبی محل تأمله دیگه، خاطر اینکه در ادامه عبارت یه عبارتی داره که نشون میده ظاهرا منظورش این نیست. فل اصل در مقابل معنای مجازیه، میگه معناش اینه، اصلش اینه، اگرم میبینی خلافش استعمال میشه اون مجازیه، اصلی نیست. نه اینکه این الان این معنا رو نمیده، قبلا این معنا رو میداده، نه، همین الان این معنا رو میده. چرا بهش میگی فل اصل؟ چون یه مجاز مشهور دیگری هم داریم. میخواد اشتباه نکنی، خیال نکنی دوتا معنا داره، نه، یه معناش حقیقیه که فل اصله، یه معنای مجازی داره که به معنای عقده. لذا در تعبیرش ایشون داره که فیومی می‌نویسه که عبارتش این میگه که فل از فلان لکنه اطلق علل عقده مجازن. گاهی به مبادله نمیگن، به اون عقدی که سبب مبادله میشه به اون عقده گاهی میگن بی. این مجازه، معنای اصلی نیست. لأنه سبب و تملیک و تملک، الغه مجاز هم الغه سبب مسببه، چون عقد سبب مبادله است، گاهی مجازن به عقده میگن بی. این نکته ای که گفته. بس فی الاصل ظاهرا منظورش چیه؟ ظاهرا منظورش این نیست که قبلا بوده، بلکه همین الان منظورشه. شما اگر مصباح المنیر رو نگاه کنید یه جای دیگه هم مشابه این تعبیر داره، در جلد 2 صفحه 28 در واژه اهل، واژه اهل رو که بررسی میکنه میگه که و یطلق الاهل علی الزوجه، یعنی موقع اهل به معنی زوجه میاد، و الاهل اهل البیت به کل بچه و زن و بچه میگن اهل، و الاصل فیه تعبیر اصل رو، ول اصل رو فیه القرابه، به اهل این فامیلای نزدیک زن و بچه اینا میگن بیت مثلا فلانی، قبیله فلانی. و قد اطلق علی الاتباع، میگه اصلش به فامیلا گفته میشه، گاهی موقع به اتباع هم تابعین شخص هم اهلش میگن، ولی فامیل نباشه. مثلا یه آدم یه مرید داره، اتباع داره، میگن این اهل چیه؟ جزء دار و دسته فلانیه، میگن اهل. قد یطلق یعنی ظاهرن قد یطلق و مجازم، مثل اینجا یعنی معنای حقیقیش اهل به فامیل گفته میشه، فامیلای نزدیک اطرافی ها، گاهی موقع مجازم به معنای دیگر هم استعمال میشه. اینجا هم اصلش مبادلت و مالن به مالنه، مجازن به عقدم گاهی گفته میشه. این تعریفیه که مصباح المنیر کرده. و ظاهر اختصاص المعوض بالعین. بحث بعدی اینه که مصباح المنیر گفت مالن به مالن، شرط نکرد که مال چه سنخ مالی باشه، آیا مالهای عینی باشه، منفعتی باشه، حقوق باشه، هر مالی کافیه. مرحوم شیخ میگه فرق است بین معوض و عوض، بین مسمن و ثمن. در معوض باید عین باشه، منفعت نمیشه باشه، چون اگر منفعت باشه میشه اجاره. معوض که اون هدف اصلی بیعه، هدف اصلی بیع معوض ثمن جایگزینشه، عوضشه، لذا به ثمن میگن عوض. اصلی چیه؟ اصلی معوضه، اصلی مبیعه. هدف اصلی از معامله مبیع است، پول جایگزین اون مبیع قرار میگیره. اینجا مبیع رو که اصل باید عین باشه، یعنی ما به تفاوت اجاره و بیع اینه که اون نقطه اصلی معوض در بیع عینه، در اجاره منفعته. نقطه اصلی معوض در بیع عینه، در اجاره چیه؟ منفعته. عوض دیگه مهم نیست چی باشه، عوض میخواد عین باشه، میخواد منفعت باشه. تفاوت ماهوی بیع و اجاره در اون نقطه اصلیه، در اون معوضه، که مبیع که نقطه اصلی بیعه باید عین باشه، ولی اجاره نقطه اصلیش باید منفعت باشه. لذا نمیشه شما بگی منفعت، بیای بگی منفعت معوض شما منفعت باشه. اگه میخوای بیع داشته باشید، بیع نمیشه منفعت معوضش باشه، چون وإلا میشه اجاره، و بیع و اجاره با هم قابل جمع نیستن، قسیم همن، متباینن. لذا میفرماید و ظاهر اختصاص المعوض بالعین فلا یعم ابدال المنافع بغیرها. اگه معوضتون منافع بود، این بیع نیست. مجازم ممکنه بگیم ما من بی کردم، ولی معنای حقیقی بی شاملش نمی شود. و علیه استقر اصطلاح الفقها فی البی. نه تنها این معنای لغویشه، فقها هم طبق همین اصطلاح معشی کردن، نه اینکه اصطلاح فقها اصطلاح من در آوردی باشه، این موافق لغت هم همینه، اصلش هم همین بوده ظاهرا. بعید نظر شیخ به این باشه که این معنای اصطلاحی شده، ظاهرا اینه که این معنای لغوی بوده، اصطلاح هم طبق همیشه گرفته. و موارد اجاره نه از جهت اصطلاحی نه از جهت عرفی بی صدق نمی کنه. لذا شناخت بی، چون برای ما خیلی مهمه، آثاری که در روایات بی رفته مثل احل الله البی، البیعان و بالخیار، آثاری که رو بی رفته متعلق و شناخت دقیق معنای بیعه. شیخ میگه بی موارد بهش بی نمیگن، جایی که معوض شما منفعت باشه. بله ربما یستعمل، و استعمال مجازی میشه، یستعمل فی کلمات بعضهم فی نقل غیر العین. گاهی موقع در نقل منافع گفتن بی، با اینکه بی نیست مجازم بهش گفتن بی، این استعمال استعمال حقیقی نیست. بل یظهر ذلک فی من کثیر من الاخبار. گاهی در روایات ما هم به نقل معوض، معوضی که منفعت است، گفتن بی، با اینکه واقعا بی نیست، این استعمال استعمال مجازیه. که چند نمونه رو شیخ اشاره میکنه. یک، کل خبر دال علی جواز بیع خدمت المدبر. مدبر کسی، عبدی که مولا گفته انتقر رون دبر وفاتی، مدبره، گفتن بی نمیشه کرد، ولی میشه اونو اجیر قرار داد. بگی من یه عبدی دارم مدبره، نمیتونه عبد رو بفروشه، چون در معرض آزادیه دیگه. تا مولا بمیره این آزاد میشه، از جهت شرعی نمیشه بیعش کرد، بیعش باطله. ولی میتونه بگه من عبدم و میرم به شما یه هفته برای شما کار کنه، به من پول بدید. جزء اموال مولاست دیگه، عبد جزء اموال مولاست. مولا میگه یه هفته عبدم میرم به یه آقای دیگه که برای شما کار کنه، پولشو بدید به من. این اشکال نداره، میشه بیع خدمت العبد. خدمت العبد یعنی انتفاعات عبد. انتفاعات عبد که بیع نیست، این اجاره است، ولی در روایت تعبیر شده به بیع و خدمت العبد، که بعضی از این روایات البته در کلام سائل ذکر شده. سائل میگه من میتونم بیع کنم خدمت عبد، و حضرت میگه بله. حضرت نمیگه که آها این که بیع نیست، این مجازی است که متعارف گاهی موقع روات سائلی مطرح میکردن، حضرت هم جوابشون رو میداده. مثلا این مجازه و حقیقی نیست. یا بیع سکن الدار التي لا يعلم صاحبها. میگه آقا یه خونهی به ما رسیده، آبا اجدادی بر ما نبوده، ما مطمئنیم که مالکش کس دیگه بوده، اجازه میدید اینو بفروشیم؟ حضرت میگه نفروشید. میگه میشه اجارش بدیم سکناشو بفروشیم، یعنی اجاره بدیم خونه رو نفروشیم، اجاره بدیم خونه که ملک خودمون نیست. تعبیر کرده به بیع سکنت دار، با اینکه سکنای دار میشه منفعتو دار، منفعتو داره، ولی با این وجود تعبیر شده به بیع سکنای خانه. این تعبیر تعبیر مجازیه، چون سکنای دار مورد اجاره قرار میگیره، نه مورد بیع. منفعت که بیع نمیشه، ولی در روایت تعبیر بیع آمده مجازن. یا اخبار بیع ارز خراجیه و شرائها. در روایت داره اراضی خراجیه مثل مفتوح وطن و اینها ملک مسلمینه، حق ندارید بفروشید. بعد اونجا مطرح شده که شما میتونید اون حقتون رو بیع کنید، اون حق اولویتی که مثلا در این زمین پیدا کردی اونو میشه بیع کنید، با اینکه عین نیست. مجازن تعبیر بیع رفت. اینا همش استعمالات مجازیه، یه خود عین رو نمیشه بیع کنی، حقتو بیع کن. و حق که عین نیست
چی میشه؟ بیع نمیشه چی؟
میشه معالی چی؟ بحثی هست که آیا ما چیزی داریم، آیا ما چیزی داریم که عقد باشه هیچ کدوم عناوین متعارف نداشته باشه؟ بعضی قائل شدن تو بحث شناخته چیز، یه شیخ اینو بعداً به مناسبت مصاحبه چند دقیقه به مناسبت مطرح میکنه، که در بحث جایی که دو چیزی که هر دو اصالی هست، مثل معاملات کالا به کالا، مبادله کالا به کالا، چون مسلم از بی مواردیست که یکی اصالی یکی تبعیه، مثل پول با خونه، خونه اصالیه پول عوضه، اصالی نیست. لذا به پول میگن ثمن، به خونه میگن مسمن. هدف اصلی خونه است. اما اگر مبادله خونه به خونه بشه، یا خونه به ماشین مبادله بشه، هر دو اصالی باشن، بعضی گفتن این یه معامله جدیده، نه بیع نه اجاره است، نه لذا ادله بیع نمیگیرتش. اون لذا اینجوری نیست که اگه بیع نیست پس چیه؟ لزوما لازم نیست بره تو معاملات اسم گذاری شده متعارف. این بحث رو شیخ بعدا اشاره میکنه. نمیم صفحه چند دقیقه
مثلا وقف
چی؟ هیچ کنون مدینه ها نمیره دیگه، لازم نیست اسمای معروف بره. ممکنه یه عقدی باشه شبیه بی، بی نباشه، میشه مثلا مبادله کالا به کالا. مثلا اگر ما قائل شدیم که این بی نیست، اینو شیخ مطرح میکنه جوتا.
تو حقی حالت این
داره، حق تعلق به این داره، خودش که این نیست، حق متعلق به اینه، مربوط به اینه. حالا میاد بحث شروع تر صفحه در عمل حقوق اونجا میرسه، میشه صفحه 8 برسه.
انتقالش قطعیه،
میدونم این که منتقل نمیشه، حق مربوطه به اینه. ما گفتیم این شرطه میدونم، ولی بحث اینه که باز شرط عینیت رو نداره دیگه، حق مربوطه به اینه. و ظاهر انها مسامحتون فی التعبیر. این روایاتی که خوندیم اینا مسامحه در تعبیر داره. حالا سوال اینه شیخ انصاری چرا نمیگه این مجازه، میگه مسامحه در تعبیر داره. مسامحه در تعبیر با مجاز فرق میکنه دیگه. مجاز درست گفتم، مجازن گفتم. مسامحه در تعبیر تسامحا گفتم. یعنی استعمال استعمال غلطیه غلطیه، ولی چرا اینجوری گفتی؟ میگه مسامحتن مجاز، مسامحتن بزن مسامحه با مجاز، معمولا به مجاز نمیگن مسامحه. لذا بعضی خواستن توجیه کنن کلام شیخو که چرا گفته مسامحه، گفتن چون اینجا قرینه بر مجازیت آورده نشده، چون قرینه مجاز آورده نشده این مجاز نمیتونه باشه، میشه مسامحه. مجاز رو باید با قرینه بیاری، وقتی بدون قرینه بیاری میشه مسامحه. ولی خب این توجیه درستی نیست، باید اینکه قرینه داره دیگه. همین ما کجا فهمیدیم که این به این معنا نیست؟ قرینه داشت که ما فهمیدیم دیگه، مشخص بود که این معنای به یه اصلی منظورش نیست دیگه. اگر قرینه داشت که متوجه نمیشدیم که. لذا ممکنه مجاز باشه، فقط بحث اینه که مجاز باید به گونه‌ای باشه که عرف اونو بپسنده. اگر بعد درسی که تو عرف عرب این جور موارد و استعمالش رو میپسنده یا نمیپسنده، اگر بپسنده میشه مجاز که هم قرینه داره و هم عرف این استعمال رو میپسنده. اما اگر عرف نپسنده، عرف نپسنده چون ضابط من نیست، دست تو کفایه میخونید انشاءالله، تو خود کفایه که نمیدید به مناسبت کفایه مطرح میشه که میگن ضابطه مشخصی نداره این که شما میخواهم مجاز به کار ببرید، صرف سببی مسببی بودن کافی نیست. شما بیای بگی من اینا رابطه سببی مسببی دارن، من سببو میگم منظورم مسببه، یا مسببو میگم منظورم سببه، همیشه اینجوری نیست، یه ذوقی میتنبه، باید این نکته فنی نکته عرفی قشنگی داشته باشه. گاهی موقعا سببی مسببی هستن ولی زیبا نیست. مثلا آقای روحانی مثال میزنه به این که شما بگی مثلا میخوای بگی امروز کباب خوردم، به جایش بگی من مدفوع خوردم، مدفوع مسبب اصلا کباب است دیگه، بگی من رابطه سبب مسببی بکنم چه اشکال داره؟ شما در مختصر گفتید که رابطه سبب مسببی زیباست، من مسببشو گفتم، یعنی اینجا ذوق اینو نمیپسنده، لذا ضابطه کلی نداره. اینجا باید دید عرف میپسنده یا نمیپسنده. اگه عرف بپسنده چیه؟ عرف بپسنده دیگه مسامحه بهش نمیگن، میشه مجاز دیگه، مجازن داریم به کار رفته. کما ان لفظ الاجاره یستعمل عرفن، اجاره برعکسه، اجاره معنای حقیقیش اینه که منافع معوض باشه، نه اینکه اعیان معوض باشه، باید منافع معوض باشه. ولی گاهی موقع برعکسه، جایی که اعیان معوضه میگن اجاره. پس اجاره و بیع گاهی مجازن در به جای هم به کار میرن. اجاره باید منافع معوض باشه، ولی بعضی جا که اعیان معوض بوده تعبیر به اجاره کردن. کما اینکه لفظ اجاره یستعمل عرفن فی نقل بعض اعیان، مجازن به کار رفته، ولو باید نقل منافع باشه اولا و به ذات، گفتن ما اجاره میدیم بعضی اعیان رو، اعیان که نباید اجاره بگن، باید بگن بی، ولی گفتن ما اجاره میدهیم. بعد مثال میزنه که ثمرت علی الشجره، مثل ثمره و شجره، ثمره بر شجره، که اینجا هوا ماشین بزرگ که در رسرهایی که اینجا هست معاشین زیاد وارد میشن، اختلاف هم زیاد وارد میشه دیگه. بزرگان اینجا اختلاف کردن که این شیخ چی میخواد بگه. سه احتمال رو گفتن که مراد شیخ از این مثال چیه دقیقا. که ثمرت علی الشجره، میگه آجر تو که ثمر علی الشجره، منظور شیخ چیه؟ مرحوم سید فرموده که مراد شیخ اینه که شما شجره رو به خاطر ثمره، نه خود ثمره، ثمره رو اجاره نمیدی، شجره رو به خاطر غرض منفعت ثمر، اون ثمرش. چون شما خونه رو اجاره میدی، در حقیقت چی رو اجاره میدی؟ منفعت خونه رو. میگه آجر تو که دار، یعنی منفعت خونه رو به شما اجاره میدم. اینجا که میگم آجر تو که مثلا شجره، منفعت درخت رو که ثمرش باشه به شما اجاره میدم، یعنی خود خونه اینه، ولی خود خونه رو که تملیک نمی کنی، منفعت این این رو به طرف مقابل می دهی، منفعت خونه برای شما. اینجا آجر تو که شجره لسمرته ها منظوره، نه آجر توکه خود سمره. همونجوری که ما میگیم آجر توکه دار لسکناها، یعنی خونه رو اجاره میدم به غرض انتفاع از چی؟ غرض انتفاع از این خونه، که در حقیقت این خونه به ملک طرف در نمیاد. چی به ملکش در میاد؟ منفعت و اون سکنای خونه. اینجا وقتی میگه آجر توکه سمرت شجره، یعنی این درخت که این است و منفعتی به نام میوه دارد رو من به شما تحمیل، در حقیقت خود درخت رو تملیک نمی کنم، منفعتشو که میوه است تملیک می کنم. بعد نه اشکال نشد صور احتمالتو بگم بعد چی بشه. بعد چی گفته سید؟ گفته فرضشم اینه که قبل از وجود ثمره این مد نظره، یعنی قبل از این که ثمره تولید بشه یه درختی هنوز میوه امسال نداده، من میگم این درخت من منفعتی دارد به نام میوه یک ماه آینده. خب این میوه الان موجود نیست، ولی در ظرف خودش که یک ماه دیگه است به وجود به این تبدیل میشه. این فرق میکنه با سکنای دار. سکنای دار هیچ وقت به این تبدیل نمیشه، دار اینه ولی سکنای دار این نیست. ولی این میوهی که الان نیست ولی یک ماه دیگه تولید میشه، به اجاره میدم میوه رو این درخت رو به خاطر میوه، یک ماه دیگه این میوه که منفعته اینه، با اینکه اینه میوه اینه سیبه، سکنا که نیست که سیبه، این با اینکه این منفعت اینه میگن اشکال نداره. مجازم میتونیم بگیم که آجر تو که شجره لسمرت ها. پس چی شد؟ پس فرضی که سید گرفته اینه مراد سمره شجره رو اجاره میدیم به خاطر سمره، اونم سمره‌ای که فعلا موجود نیست. بعد ایشون گفته که این منافاتی نداره، این سید قائل در اینجا این میوه هم عین است هم منفعت است، لذا به اعتبار اینکه منفعت است ما بهش میگیم اجاره، لذا ممکنه تسامح و مجازی هم در کار نباشه. سید نظرش اینه رابطه بین عین و منفعت رابطه تباین نیست، می شود یک شی من حیثی عین باشد من حیثی منفعت باشد. سیب به ما هو سیب عین است، به ما هو محصول و شجره منفعت است، لذا به اعتبار منفعت بودنش میتونیم بگیم آجر تو که شجره لثمرت هایی که بعدن میخواد بده. این تحلیل اول از عبارت که سید را داده. سه تا احتمال رو بگیم،
تفسیره
و شیخ بود دیگه. آره ما که شیخ دوم آقای بعد حالا آقای حکیم اشکال کرده به سید که میشه بحث پرانتزی تو احتمال اول، گفته نه خیر رابطه بین عین و منفعت تباینه. بعد مثال هایی زدن اینجا، حاشیه خوبیه حاشیه حکیم ببینید این ارزش خوندن داره. مثال هایی سید زده ایشون جواب داده، مثال هایی زده سید تو ارضاء اللبن و این بحث های مختلف، اجاره الحمام لمائه ها و اینها که اونجا میگن عیان وجود داره، شما آب حمام عین استفاده میکنید، یا وقتی به زن شیر ده میگن شیر بده منفعتش اون شیر عینه، این چطور میشه این اجاره واقع بشه؟ مثال های سید زده، آقای حکیم جواب داده، این بحث خوبیه اگه پیگیری بشه. احتمال دوم اینه که آقای میلانی فرق بوده، گفته مراد همون حرف سیده ولی بعد از وجود ثمره نه قبل از وجود ثمره، دقیقا میوه رو درخت آویزونه، من میگم آجر تو که شجره لثمرت ها، با اینکه ثمره بالفعل موجوده عین موجودی است میگن آجر تو که، تفاوتش با سید اینه، سید گفت قبل، ایشون میگه نه بعد از وجود ثمره است مراد،
بعدش
حالا میگه همون بحث سید اینجا ممکنه مطرح شده دیگه، در عین حالی که عینه ممکنه منفعت هم باشه، ممکنه قابل جمع بدونیم عین و منفعت. احتمال سوم که مرحوم اصفهانی گفته، ایشون گفته مراد اجاره خود میوه است مستقیم، نه اجاره درخت لثمرتها که سید گفته. شما مستقیم بحث رو ببرید رو ثمره، اگه مستقیم بحث رو ببرید رو ثمره دیگه منفعت حسابش نمی کنن، لذا اینه که چی مراد شیخه، گفته شما بیایید مستقیم اجاره بده یکی از اعیان رو به نام میوه. یه موقع میگی من درخت رو منفعتش را که میوه است اجاره میدم، یه موقع مستقیم خود میوه رو اجاره میدی. اینجا چیه؟ این منظور شیخ بوده که گفته این تسامح این مجازه. حالا بعد بحث کرده گفته اون حدیثی که ما داریم باید بررسی کنیم، شیخ که میگه گاهی استعمال شده، یه روایتی هست باید بریم روایت ظهورش در کدوم از این سه تا معناست. اون روایتی که اجاره رو به میوه نسبت داده یه روایتی من به سوی نقل میکنه، بحثاش دیگه خارج میشه از بحث اینجا. و عمل بله گفتیم مجازه دیگه، همین شیخ داره میگه، میگه نباید بگی مجازه، عینه منفعت نیست که. اسمانی میگه منظور شیخ این بوده، یعنی این خلاف قاعده است، مجازه، چون نباید به عین که بگی من اجاره دادم عین رو.
رای کشتر کستمرد علی شجره ظهور این داره که ار آنی که دارم میفروشم سمن رو رو درخت هست، حرفی که سید زده بود حالا صحبه میشه آقایی.
حالا گفتم آدرس رو دادم به خواستی رجوع کنید، بس دیگه تفصیلی میشه بخوام وارد بشیم. حالا بعد از کلام سیدو بخون، من تختی کردم اصل حرف سیدو گفتم، مثال شواهدی آورده بعد آقای حکیم شواهد رو اشکال کرده، دوره اصفهانی ناظر به سیده، بخوام بحث کنیم دیگه از اینجا خارج میشه. بله
حاضر تبقیه کلام سید یه مجاز نمیشه،
حالا دیگه اگر گفتیم قابل جمعه اشکال به شیخه، شما که اینو دارید میگید اشکال داره، چون این هم عین هم منفعته، این که مجاز نیست، چون در منفعت شرط نیست که عین نباشد، ممکنه منفعت در عین حالی که منفعته به لحاظ دیگر عین هم باشد. این راجع به معوض، معوض باید عین باشه. عمل عوض فلا اشکال فی جواز کونها منفعه، سمن مهم نیست، همونجوری که در اجاره سمن مهم نیست، در اجاره سمن بیشتر موقع پوله، این مهم نیست، چون معوض مهمه. تو اجاره میگن معوض منفعت یا عینه، تو بیع هم معوض مهمه، عوض عین باشه یا منفعت باشه مهم نیست. لذا اگر یه جایی یک منفعتی با یه عین جابجا شد، طریق تشخیص این که این بیع یا اجاره اینه ببینیم اون اصلیه عینه یا منفعته، چون هم در اجاره هم در بیع ممکنه یه طرف منفعت باشه یه طرف این باشه، اگه اون اصلیه مقصوده به ذات اولی این باشه میشه بی، ثمنش منفعت است، اگر مقصوده به ذات منفعته باشه میشه اجاره. لذا هم در بی هم در اجاره ممکن است یه طرفش این باشه طرفش منفعت، مهم اینه اون مقصوده به ذات که تعبیر میکنیم به معوض اون اینه یا منفعته، این باشه بی منفعت باشه اجاره است. عوض اشکال نداره منفعت باشه، کما اینکه در اجاره اشکال نداشت که عوضش عین باشه، پول میدی اجاره میشینی، با اینکه پول عینه ولی چون ثمنه اجرته این مهم. کما فی غیر موزه من القواعد و ان تذکره و جامع الاصد ولا یبود عدم الخلاف کوبی، ممکنه مطلب اجماعی باشه. نعم نسبه الی بعض الاعیان الخلاف، بعضی ها گفتن اختلافیه، ولعله لمشتهره، شاید به خاطر این گفتن اختلافیه، چون یه تعبیر معروفی هست میگن که البیع لنقل الاعیان، خیال کردن که این لنقل الاعیان اطلاق داره، یعنی هم ثمن هم مثمن باید عین باشه. شیخ میگه معلوم نیست، اینایی که میگن البیع لنقل الاعیان مراد معوضه، معوض باید عین باشه، نه اینکه لنقل الاعیان دو طرف باید عین باشه. اینا به خاطر ظاهر بدوی عبارت البیع لنقل الاعیان خیال کردن که شرط است در بیع اینکه عین باشد، دو طرفش عین باشد، ولی و ظاهر ارادتهم بیان المبیع، مراد اینه که اون اصلیه عین باشد، مبیع عین باشد، دو طرف لازم نیست. همونجوری که میگن الاجارتو لنقل المنافع، نمیخوان بگن دو طرف اجاره باید منفعت باشه، که وقتی میگن اجاره برای منفعته یعنی اون اصلیه هسته مرکزی اجاره معوضه باید منفعت باشه، نه اینکه دو طرف باید منفعت باشه. لذا وقتی میگن البیع لنقل الاعیانم یعنی اون معوضه باید عین باشه، نه اینکه در دو طرفش عین شرطه. پس در معوض عین شرطه، ولی در عوض شرط نیست. در عوض میشه منفعت هم باشه، چیزهای دیگه هم ممکنه باشه. در عوض این میشه باشه، منفعت میشه باشه، بس واقع میشه در این که حالا چیزهای دیگه چطور، مثل عمل حر یا مثل حقوق میشه ثمن قرار بگیره، مثمن نمیشه، معوض فقط اینه. ولی عوض میگید این میشه، منفعت میشه، عمل حر چطور، حقوق، حقها چطور، حق الهزانه، حق التهجیر، اینا میشه ثمن قرار بگیره. این بحثیست که الان میخواد چه مطرح کنه. پس با این بحثا روشن شد تعبیر مسواه المنیر یک قسمتش تسامح داره، این مبادلت و مالن به مالن تعبیر درستی نیست، باید یکی از این مالها رو عوض میکرد، باید میگفت مبادلت و اینن به مالن، نه مالن به مالن، چون ما گفتیم در مبی هر مالی کفایت نمی کنه، مال اینی باید باشه. لذا اصح اینه که ما تعبیر مسواه رو عوضش کنیم، بگیم مبادلت و اینن به مالن، تو عوض هر مالی باشه، تو معوض خصوص این باشه. و اما عمل الحر، بله بله
جمع منافع و
احیان
جمع هست دیگه،
بله
جمع هست، منظور دو طرفش هم هست
دیگه، انحلالیه. من اینکه ای جمع گفت اینه، این چرا میگه احیان، منظور این که انحلالیه، یعنی کیف باشه میز باشه، میدونم احیان ناظر به این نیست که خواهد، یعنی هر اینی، خونه باشه، کیف باشه، میز باشه، نه اینکه تو همین قضیه چند این وجود داره، ظهورش در این نیست، این هلالی عرفیه دیگه، میگن درش بی به اوردشتن بی برای اینکه اعیانت رو بتونی نام بدی، حالا یه روز کیفتو میفروشی، یه روز خونتو میفروشی، عرفیه، نمیخواد بگه تو همین بی، تو همین یک بی چند اینو مبادله میکنی، کلا به مرور زمان میتونی یه روز خونتو یه روز ماشینتو به این لحاظ گفته اعیان زارم. اما عمل الحر، عمل حر میشه ثمن واقع بشه؟ ایشون میگه دو صورت داره، یا قبل المعاوضت علیه یا بعد المعاوضت علیه. بعد المعاوضت علیه مشکل نداره، ولی قبلش مشکل داره. چرا؟ دقت کنید، ما چی گفتیم؟ گفتیم معوض که باید این باشه، عوض مال باشه کافیه، لذا گفتیم این میشه عوض باشه، منفعتم مالون باز میشه، عمل حر اگه بتونیم عنوان مالون درش بار بکنیم، هر جا عمل حر بشه مالون میشه عوض واقع بشه، چون هر مالی در عوضیت کفایت میکنه، لذا باید عمل حر هل هو مالون ام لا. خب عمل حر دو صورت داره، یه صورت که هنوز معاوضه‌ای بر او واقع نشده، یه صورتی که نه، قبل از این که ما میخوایم بیعش کنیم توی معامله دیگه بر او معاوضه رخ داده. یه صورت چیه؟ اینه که من مثلا طرف توانایی بنایی داره، خب این بره چیکار کنه؟ این توانایی رو که عمل حره، طرف حره، عملی برده، به فعلیت نرسیده، این تواناییشو مورد بی قرار بده، بگه که شما چیکار کن؟ شما به من 2 کیلو سیب زمینی بده در مقابل این بنایی کردن، این عمل حری که هنوز به فعلیت نرسیده. اینجا میگن شبهه داره، چون عمل حر با عمل عبد فرق میکنه، عبد و اعمالش همش ملکیت داره، ولی عمل حر تا مادامی که به تحت معاوضه قرار نگرفته باشه ممکنه صدق مال نکنه. عمل حر قبل از وقوع المعاوضت علی این شبهه داره که بهش مال بگیم یا مال نگیم. اگه بهش مال بگن عرفاً خب حله، چون ما در عوض هر گونه مال رو کافی میدونستیم. ولی اگر نه چجوری باشه؟ شما دقت کنید، شما اومدید عملتون به ملک من در اومده، ما عقدی بستیم، شما قرار شده یک مثلا یک ماه اون حق خیاط، اون عمل خیاطی رو میگم آقا تو یک ماه خیاط من باش، هر چی لباس داشتم و گفتم بدوز باید بدوزی، در مقابلش بهت مثلا 10 میلیون میدم. خب هنوزم خیاطی بر من نکردی، من یک ماه عمل شما رو مالک شدم، میبینی که من در اومد این عمل شما که هنوز عمله به فعلیت نرسیده، بعد من میخوام چیکار کنم؟ من شدم چی؟ 10 میلیون به شما میدم در مقابلش مالک یک ماه خیاطی حرم مقابل آقای خیاط هستم. بعد من میخوام برم ماشین بخرم، پول ندارم ماشین بخرم. میگم این عمل حری رو که من مالکم میدم به تو، تو بیدش بیدم ماشین بده. اینجا مال صدق میکنه، چون قبل از این معامله قبلا این عمل حر تحت یه معاوضهی قرار گرفته، اونجا به مالیت رسیده عرفن. اینجا من اومدم یک ماه خیاطی شما رو مالک شدم، این ملک خودم رو چیکار میکنم؟ ملک خودم رو میدم به نفر دیگه، میگم به جای اینکه بر من خیاطی کنه یک ماه بر شما خیاطی کنه، در مقابلش به من ماشین بده. اینجا ممکنه بگیم مال صدق میکنه، اما صورت اول عنوان مالیت مشکوکه. و اون چیزی که بر ما مهمه اینه که ببینیم کجاها مال صادقه کجاها مال صادق نیست. اگر تو فرض اول هم کسی گفت مال صادقه، اینجا اشکالی نداره. اما عمل الحر فان قلنا انه قبل المعاوضه علی من الاموال، قبل از اینکه معاوضه دیگری بر او اتفاق بیفته، اگر از اموال حساب بشه فلا اشکاله، چون ما برای مهم ماله، مال خاصی مد نظرمون هر گونه مالی. و الا ففیه اشکالون، اگه گفتیم مال صدق نمی کنه اشکال داره دیگه، چون ما در بی مالیتو شرط می دونیم. یعنی شک کم بکنیم کافی ها، همین که شک بکنیم در بی مالیت لازمه برای شیخ بسه. شیخ لازم نیست اثبات کنه که حتما در بی مالیت شرطه، شک کم بکنه شرطه، دیگه شما نمیتونید در احل الله البی توسط کنیم. شده شبه مفهومیه، شبه مفهومیه رختی شد، وقتی مفهوم معلوم نیست که بی من اگر این کار رو کردم این بی است یا بی نیست، توسط که به احل الله نمیشه کرد. لذا میگه ففی اشکال، لازم نیست بگیم قطعا بی نیست، همین که مشکوک البیعیه شود دیگه حق نداریم آثار بی رو بر این معامله بار کنیم. من حیث و به نقطه چی؟ کلی بس فسادش ندارم، صحت و فساد آثار بی، حالا غیر از صحت و فساد هم باشه، آثاری که رو بی رفته بار نمیشه. من اصلا گفتم بی خیار دارد، این خیار نمیتونه بی معامله بگیم معامله خیار داره. من حیث و احتمال اعتبار کون العوضین فی البیعه مالا قبل المعاوضه، چون دو تا بحثه، اول اینکه کی گفته در بی مالیت خوابیده، شیخ میگه ما میگیم مالیت خوابیده، شک کم بکنی کافیه، شک کم بکنی مالیت خوابیده کافیه. دوم، آیا باید در رتبه سابقه بر این معاوضمون این مال باشد یا میشه با خود معاوضمون مال بشود؟ چیزی که من مبادله میکنم باید قبلش مال باشه بعدن مبادله کنم، یا با خود مبادله اگه مال شد کفایت میکنه؟ شیخ میگه ظاهرا کفایت نمیکنه، ظاهر مبادلت و مال به مال اینه که قبل از مبادله کردن من این مال بوده، نه اینکه با خود مبادله کردنم بخواد این مال بشود. عمل حر اینجوریه، عمل حر ابتدایی شیخ میگه ممکنه بگیم بعد از اینکه معاوضه میکنی تازه مال میشه، این به درد نمیخوره. مبادلت و مال به مال یعنی در رتبه سابقه یه مالی داری مبادلش میکنی، نه اینکه با خود مبادله کردن بخواهد مال بشود، خلاف ظاهره. من حیث و احتمال اعتبار کون العوضین فی البیعه باید مال باشد اولا، اونم مال قبل المعاوضه، در رتبه سابقه باید مال باشه، نه اینکه با خود معاوضه بخواد مال بشه. کما یدل علیه ما تقدم عن المصباح، ظاهر مصباح این بود که در رتبه سابقه باید این مالیته وجود داشته باشه، چون ظاهر مبادلت و مالن یعنی قبلا مالیت مفروضه، این مالیت مفروضه میخواد مبادله ای بر او واقع شود، نه اینکه چیزی که مال نیست با خود مبادله مالش بکنی. لذا شیخ میگه این قسم شبهه داره. ولی اگه بعد معاوضه باشه، قبلا این معاوضه کردی مثال خیاطی که زدیم، اونجا دیگه شبهه نداره. چرا؟ چون قبلش مال شده، قبلا رفتی تو معامله خیاطی که انجام شد مال شده، بعد تو معامله دوم که بخواد معامله انجام بشه اینجا معامله مال، مبادله مال به ماله، یه شبهه اینجا وجود نداره.
بنابراین معامله به من بلد دیگه.
چرا؟
بخاطر اینکه تا زمانی که در وسیله عقد به ذمه نیاد مال نیست.
حالا اونجا باید حتما تفسیر بزنیم رضا تو خودت طالب زیل همین بس بس مطرح کردی کلیه فزمه که به همون لحظه فقط اعتبار میکنن دیگه، مالیتی نداره، چون شما یه کلی رو مثلا فرض کنی در ذمه که مالیت نداره، با خود این معامله مالیت پیدا میکنه. شبیهش هم شیخ تو بعد اشاره میکنه، حالا شبیهش تو بحث دین معامله دین علی من هو علیه که اونم یه جور معامله کلیه، اونجا بحث میکنه. با خود مبادله مال میشه ولی ممکنه بی صدق نکنه، چون بی باید قبل از این که مبادله صورت میگیرد مال باشد. صلی الله علیه سید محمد و آله طاهرین. باید تو عرب به چی میگه؟ عرب باید بی رو با مالیت